برای اثبات آیت و حل اشکالات، چون اشکالات متوجه امور طبیعی بود که گفتن اگر منافعی بر موجودات مادی بار است از باب بخت و اتفاق است، نه از باب نظم غایی و نظام غایی. این یک مطلب بود که در طبیعیات از او بحث شد. اشکال دوم این بود که ما کارهای عبث داریم، کار عبث یعنی کار بیهوده، کار بی هدف داریم و کار بی هدف را چگونه توجیه میکنیم؟ این کارها که انسان انجام میدهد، بازی هایی که کودکان انجام میدهند، عادت هایی که انسان دارد و احیانا از جای به جای حرکت میکند، بعدش بپرسی چرا اینجا آمدی، نمیداند، سری ندارد. یا بیمار از یه پهلو و پهلو دیگر میقدرد در حالی که هیچ تفاوتی دارش نیست و همسال زاله. این گونه از کارها که هدفی ندارد نشانه عبث است. پس فعل عبثی داره، یعنی فعلی که لاغایت له داره. اگر فعلی که لاغایت له داشتیم، معلوم میشود اون جاهایی که غایت دارد در حقیقت از باب بخت و اتفاق است که اثری بر اونها بار است، نه از باب نظم غایی و یک امری به نام علت غایی داشته باشه. در باره عبث تحلیل میکنند، فرمانده این که اون چرا که شما در اشکال به عنوان یا بیهوده مطرح کردید، ما باید مبادی این فعل را بررسی کنیم. اگر فعل فاعل داشت و اون فاعل این کار را گذره به گذاف انجام داد و هیچ گونه هدفی در نظر نبود، یا نسبت همه اهداف آینده با این فعل عرصباست و این فعل هم نسبت به آینده رابطه گنگ و مبهمی دارد، این اشکال وارد است. و اما اگر بررسی کردیم، دیدیم هر فعلی که شما مورد نقض قرار میدید در نظام طبیعت و عالم حرکت و ماده به عنوان عبث شما میپندارید، لابد در کارهای اختیاری و فکری و کارهای علمی به عنوان یاوه و بیهوده مطرح میکنید، نه در کارهای طبیعی. در کارهای طبیعی شما میگید همونطوری که گاهی یه اثر خوبی بر این حرکت بار است، گاهی هم اثر خوب بار نیست یا اثر بد بار است. این رو به بخت و اتفاق هم کردید که بحث بخت و اتفاق مسئله اول بود و گذشت در طبیعت. مسئله عبث در کارهای ادراکی و علمی است، یعنی موجودی که روی علم و اندیشه کار میکند گاهی بر کارهاش اثری بار است، گاهی بر کارهاش اثری بار نیست. معلوم میشود اونجا هم که اثر بار است، نه از اون باب است که باید فعل غایتی داشته باشد، نه از اون جهت نیست، به شهادت این که کارهای عبثی هم موجود. اگر ما یک جا پیدا کردیم که فعل بی فعل ضروری نیست، علت غایی نخواهد داشته، و این کارهایی که کودکان انجام میدن یا انسان بدون در نظر گرفتن هدف خاصی انجام میدهد، اینا به نام عبث نام دارن. و اینها رو شما چی رو توجیه میکنید؟ میفرمون در مسئله عبث، ما وقتی همین فعل عبثی رو که شما مطرح میکنید تحلیل میکنیم، میبینیم که این سه مبدأ دارد. اگر مبادی این فعل بررسی بشه، معلوم بشه که عبث هست یا نه. عبث یعنی فاعل علمی کاری را انجام بدهد لال هدفین. پس عبث در سطح طبیعت و عالم ماده و حرکت مطرح نیست، در سطح فاعل علمی مطرح است. اگر فاعل علمی کاری را انجام داد لال حکمت، می شود جور بیهوده و عبث. و ما کارهای علمی را وقتی که تحلیل کردیم، می بینیم در هر کار علمی سه مبدأ وجود دارد. ببینیم که این مبادی سگانه آیا هدف دارن یا هدف ندارن. اگر یک کاری از یک فاعل علمی صادر شد و اندیشه اون فاعل در اون کار نقش فاعلی داشت، تا اونجا که محدوده اندیشه اوست باید به حساب بیاد، نه بالاتر. اگر فاعلی کار علمیش را با یک اندیشه خاص انجام میدهد، اون اندیشه مبدأ فاعلی است، بعد مبادی دیگر را هم در بر دارد، این مبادی طولی وقتی محقق شدن اون فعل در خارج تحقق پیدا می‌کند. غایت و هدف و اندازه فاعلیت فاعل است. هر فعلی را باید در طول علل فاعلی که به او ختم می شود سنجی، و هدفی که مترتب بر اون فعل است باید با احتساب مبادی فاعلیش بررسی کرد. بیان ذالک، این کارهایی که از انسان انجام می شود سه مبدا دارد. یکی مبدا فاعلی قوه محرکه است که سرپرست حرکت است، که این دست حرکت میدهد، پا حرکت میدهد، دست باز و بسته میشود، پا حرکت میکند، از جای به جای میرود و ماند. این حرکت دست و پا را یا حرکت زبان را اون نیروی محرک که سرپرست حرکت است و مباشر تحریک است به عهده دارد. این یک فاعل که فاعل غریب خواهد. بالاتر از او مسئله شوق و اراده مؤکد است که این نیروی تحریکی را وادار به کار میکند. انسان به یک امر شوق پیدا میکند و در اثر شوق این نیروی تحریکی را وادار میکند که عضو را به حرکت درآورد. مشتاق هست یه حرفی بزند، مشتاق شد جایی را ببیند، مشتاق شد چیزی را بردارد، مشتاق شد جایی برود، و دست را یا پا را یا زبان را یا چشم را وادار میکنه که این کار انجام بدن و اون مقصد مثلا اون فعل محقق بشه. اراده اکید همون شوق دیگه که گفتن شوقا مؤکدا ارادتا سما، یعنی سم شوق مؤکد را به اراده. وقتی شوق ضعیف باشه اراده نیست، وقتی شوق قوی شد میشه اراده.
مثلا
خواهید
مریضی که فلج شده میخواد یه چیزی رو برداره، شوق مؤکد داره که اون کار رو بکنه،
این میل داره نه اراده نه شوق، اشتها داره نه شوق، آرزو داره، این رجاست، این تمنیست نه شوق. و اگر چنون که در این حد باشد میشود شوق، اگر مقدورش نباشد در حد رجا و امنیه. این مرحله دوم که فاعل بعید است. از او بالاتر که مرحله سوم خواهد بود مسئله اندیشه است. انسان چیزی را می فهمد، بعد وقتی که بررسی کرد او را خوب تشخیص می دهد، در محدوده تشخیص خودش او را خوب تشخیص می دهد، اون نیروی که اندیشه بعدی اوست، تشخیص خوب و بد به عهده اوست، این نیرو که تشخیص خوب و بد به عهده اوست او را خوب تشخیص میده. وقتی او را خوب تشخیص داد شوق پیدا میشود، وقتی شوق پیدا شد نیروی سرپرست حرکت شروع به فعالیت میکند، وقتی این نیروی سرپرست حرکت شروع به فعالیت کرد اون عضو که دست است یا پاس یا زبان است یا چشم است حرکت میکنه. پس تحقق حرکت در خارج در کارهای علمی و فاعل‌های علمی مسبوق به سه مبدع است: مبدع غریب و مبدع بعید و مبدع ابعد. این اندیشه گاهی تخیل است، گاهی فکر. بالاخره یا همون صورت خیالی است که در محدودی تخیل نقش بست و بالان اعتبار نداشت، گاهی نه در تحت رهبری های عقل است و عقل عملی این را هدایت می کند، به صورت نتیجه گیری از مقدمات خواهد بود و فکر نام دارد.
تشخیص ما لغو نظریه می کنند، تشخیص عقل قفت و تشخیص ما نمیده.
بله، اینها مال تشخیص که میده مال این مراحل عقل نظری است، اما به کارگیری این قوه در اختیار عقل عمل است. این عمل خلاصه بشیند و بیندیشد و تفکر کند، این عمل است، وادار میکند که این کار انجام بده. اون فهم مال مراحل عقل نظری است. این در کارهای اثبات اولی. پس ما در هر کار علمی سه تا فاعل داریم، سه تا مبدع فاعلی داریم، یکی غریب، یکی بعید، یکی ابعد. الان دو مطلب باید اثبات بشه: یکی اینکه در هر کار علمی ما سه تا مبدع فاعلی طولی داریم، یک مطلب دیگر اینه که این که شما گفتید عبث و بیهوده است، نسبت به کدام یکی از من، نسبت به کدام یکی از مبادی سگانه بیهوده؟ عبث یعنی فاعل کار رو انجام بدهد لالغایته. پس بحث در دو مقام: مقام اول این که در هر کار علمی ما سه تا فاعل داریم در طول هم، این بود اثبات بشه که این چنین هست یا این چنین نیست. مقام ثانی اینه که شما که میگویید ما کارهای عبث داریم، عبث یعنی این که فاعل باشه، فعل باشه، هدف نباشه. نسبت به کدام یکی از این سه فاعل میگید؟ کدام فاعل است که کاری را لاله هدف انجام داد در این فاعل سگانه؟ مبدع غریب رو میگی؟ مبدع بعید رو میگی؟ مبدع ابعد رو میگی؟ کدام رو میگی؟ قبل از این که ما وارد این دو مقام از بحث بشیم، این رو توجه داریم که وقتی گفته می شود هدف، یعنی اگر فاعلی بود به فعلی انجام داد باید هدف داشته، فاعل نبود و نسبت به اینی که فاعل نیست منفعت و غایتی در کار نبود، نبود این فعل رو ما بی هدف بدانیم. مثلا اگر دو نفر، یکی شروع به کار کرده، دیگری آرام نشسته، اگر اون کار نسبت به اینی که آرام نشسته هدف نداشت، نمی شود گفت این کار عبث هست، برای اینکه این کار مال این دیگری نیست اصلا، گرچه نسبت به این بیفایده است اما نسبت به این کار نیست. اولی که شروع به این کار کرده اگر نسبت به این اولی بی هدف بود، می شود گفت عبث. اما دومی که در این کار نقشی ندارد و فاعل این کار نیست، اگر این کار نسبت به او هدف نداشت، نمی شود گفت این کار عبثه، برای اینکه این کار کار او نیست. اگر ما در قوای درونیمون یه مبدع عالی تری وجود داشت که اون مبدع عالی تر در این کار نقشی نداشت، فاعل نبود، نباید این کار نسبت به او بسنجیم، بگویم این کار نسبت به او لغوه، بعد پس عبث، این کار کاریست عبث و بیفایده. عبث اونه که فاعلی باشه، فعلی انجام بده، هدف نداشته باشه. اگر یک مبدع بالایی در درون انسان وجود داشت، او در این کار نقشی نداشت، نباید این فعل را نسبت به او سنجید و گفت این فعل عبث است به بیهوده، برای اینکه این فعل فعل اونی کار کار اونی است، کار از همین پایینی ها نشأت گرفته. خب بعد از روشن شدن این مقدمه، حالا به اون دو مقام از بحث میپردازم. مقام اول این که در تمام کارهای علمی حداقل سه مبدع وجود دارد. مقام دوم اینه که هر یک از این مبادی سگانه برای خود هدف داره. اما اثبات مبدع اول، مبدع غریب، که هر حرکتی یه سرپرست حرکت میخواد، این واضح هست. برای اینکه این اگر نیروی که مباشر و محرک حرکت باشد نباشد که نوز حرکت نمی کنه. و یه امر مجردی هم که سرپرستی حرکت رو بهده ندارد. در کارها و حرکتهای طبیعی تا خود محرک جسمانی نباشد و مباشرت حرکت رو با حرکت خودش اداره نکند که اونشه حرکت نمی کند. پس اثبات قوه محرکه به معنای سرپرست حرکت، این هم قبلا گذشت و هم خیلی دشوار است که بعدا محرک دو قسمت، یکی باعث یکی سرپرست. اما مطلب دوم که اثبات شوق است که در هر فاعل نفسانی شوق پیدا می شود، بیانش اینه که این فاعلی که با اراده کار انجام میدهد و کارها را میفهمد و میکند، وقتی نسبت به کاری تا لحظاتی قبل اقدام نکرده بود و الان در بین صدها کاری که متصور است یک کار معین را انجام میدهد، معلوم میشود این کار معین را دوست پیدا کرده، نسبت به او اراده کرده و به او علاقه پیدا کرده و شوقش منبعث شده است نسبت به او. اگر این فاعل فاعل علمی است کما هو المفروض، یعنی فاعل علمی است که علمش در کارش نقش دارد، نه علمش ناظر و تماشاچی است. ما اگر ببینیم حوادث چگونه تنظیم می شود یا افراد چگونه کار انجام می دن، این علم ما ناظر است و تماشاگر است. این علم ما در تحقیق اون کارها نقشی ندارد. اگر گفتن انسان فاعل علمی است، یعنی می تماشا می کند، می نگرد که بر او چی می گذرد، یا نه می فهمد که چه بکند. فاعل علمی یعنی کارش ان علمه نه، یعنی علم در طول علل او کارهای اوست، علم در صدور کار نقش دارد و این باعث می شود که این یک چیزی رو در بین صدها چیز اشتیاق پیدا کند و این شوق که یک امر نفسانی است به تا لحظات قبل نبود و الان پیدا شد، برای آن است که در این کار نقش دارد و این شوق نسبت به این کار است نه نسبت به تمام کارهای عالم. فاعل نفسانی که با اراده کار انجام می‌دهد، ممکن نیست کار او از او ساخته بشود، صادر بشود، این از جای به جای حرکت بکنه اونطوری که برگای درخت حرکت می‌کند، یا اونطوری که سنگ از دامن کوه پایین میاد، یا اونطوری که قطرات باران از یه انسانی که از طبقه بالا میاد طبقه پایین، مثل این طوری که بارون از بالا داریم میاد پایین، این چنین نیست. زیرا این فاعل فاعل نفسانی است، تا شوق نفسانی پیدا نشود کار انجام نمیده و این شوق لحظات قبل نبود و الان پیدا شد. اگر شوق به اراده پیدا شد و بدون شوق نیست، شوق یه حقیقت ذات اضافه است. شوق بدون مشتاق نیده نخواهد بود، این مشتاق است به چیزی، چون میبیند به اون چیز نمیرسد مگر از راه کار، شروعی به کار میکند تا به اون مشتاق نیده برسد. این میخواد سیر بشه، نمیشود مگر با خوردن، میخواد آرام بشه، نمیشود آرام نمیشود مگر اینکه در پناهگاه قرار بگیره، میخواد رشد کند، نمیشود مگر از راه تحصیل به مانند آن. اینکه شوق پیدا میکند ممکن نیست شوق حقیقتا یافت بشود بدون مشتاق الی، چون شوق یه حقیقت ذات اضافه است، محبت یه حقیقت ذات اضافه است، ارادت یه حقیقت ذات اضافه است متعلق به خود. ممکن نیست اراده بکند یه چیز گنگی را، ممکن نیست شوق پیدا کند نسبت به امر گنگی، ممکن نیست محبت بورزد نسبت به امر گنگی و مبهمی، یا الان محبت داشته باشد بعدا محبوبش تعیین بکنه، الان شوق داشته باشد بعدا مشتاق الی را فراهم بکنه، الان اراده داشته باشد بعد مرادش تعیین بکنه. این چنین نیست. اراده یه حقیقتی است، یک طرفش به مرید یک طرفش به مراد بسته. شوق و محبت این چنین نیست. اگر فاعل علمی و فاعل نفسانی کار را با شوق انجام میدهد، شوق متعلق میخواد، متعلق شوق همون هدف است، چون میبیند به هدف نائل نمیشود الا به واسطه فعل، این فعل را میانجی قرار میدهد تا به وسیله فعل به اون هدف نائل میشود. پس نسبت به مبدا بعید، مبدا دوم است که شوق باشد، ممکن نیست این فعل عوض باشد، یعنی فعل یاوه و بیهوده باشه. با توجه به اینکه عبس یعنی فعل منقطع الارتباط عن الهدف باشه، فعل بی هدف، ممکن است انسان به هدف نرسد، اون رو میگن باطل، نمیگن عبس. انسانی حساب شده برای ملاقات با کسی حرکت میکند، بعد برخورد نمی کند، اون نمی آید، مانعی می رسد که او رو در اونجا نمی بیند، این کار نمی گن بیهوده، می گن کار باطل، یعنی کاری که به نتیجه نرسید، نه نتیجه نداشت. این مسئله شرور، پیدایش شرور و بطلان، این می فتید تو عالم، تو بحثای خیر و شر که در عالم فساد هست، شر هست. پس عبس یعنی فعل باشد بلا غایتن نخواهد بود، برای اینکه نسبت به قوه مبدأ اول که غایت حرکت بود قبلا بیان شد، نسبت به مبدأ دوم که مبدأ بعید است که شوق است، این شوق هم هدف خواهد داشت. میمونه مبدأ سوم که مبدأ ابعد است به نام تخیل، مبدأ تخیلی. این مبدأ تخیلی چون که مبدا علمی است، این روشنه که اون فاعل علمی وقتی که صدها چیز را از ذهن می‌گذراند و بررسی می‌کند، یکی از اینها را نافع تشخیص می‌دهد، یکی از اینها را سودمند و لذیذ و گوارا تشخیص می‌دهد. حالا تشخیصش درست است یا نادرست، انسان چه کند که تشخیصش درست باشد، میزان حق و باطل چیست، مطلب اون آخر. این فاعل تشخیص میدهد که این کار درست است و لذیذ و گواراست، بعد از تشخیص شوق پیدا میشود، بعد از شوق مبدا سرپرست حرکت شروع میکند، بعد حرکت پیدا میشود. خب این که این کار را به عنوان یک امر لذیذ و گوارا تشخیص میدهد و میگوید من اگر بخواهم به این لذت و گوارایی برسم، چاره از این نیست که شوقی در من پیدا بشود، بعد سرپرست حرکت شروع فعالیت بکند، بعد با حرکت به اون برسم، چاره غیر از این نیست. بنابراین نسبت مبدا تخیلی یه هدفی پیش بینی شده که اون میفهمد که این لذیذ و گوار است. نسبت به شوقم که یک حقیقت ذات اضافه است متعلق میخواهد. نیروی محرک هم که حتما به هدف میرسد برای که حرکت پایانی دارد. خب در بازی کودکانه یا در بازی های باز سر و صورت یا بازی هایی که هر انسانی عادت دارد با تسبیح بازی میکنند، با سر صورت بازی میکنند، با انگشتانش بازی میکنند، بالاخره یه عادتی است. در این گونه از امور شما موارد نقض که ذکر میکنید کجا پیدا کردید که فعلی از فاعلی صادر شده است که اون فعل نسبت به اون فاعل بی هدف باشه؟ اگه بازی های کودکانه رو میگید، مبدع فاعلی بازی کودکانه همین ستاست، یعنی قوه محرکه است که در دست و پای اوست، نیروی شوق است به صورت خیالی. البته اندیشه و تفکر این کار را مثلا روانه می داند، اما اندیشه و تفکر در اینجا نقشی نداره. این کار که از نه عقل و فکرت نشأت نگرفت، او که در اینجا فاعل نبود، او کاری نیست. اون چه در این کار نقش دارد همین صدا فاعل در طول همه. اونجا که یک محقق نشسته دارد صور ذهنی ترتیب میدهد، قیاسات رو رو هم میچیند و نتایجی میگیرد، اونجا مسئله اندیشه نقش دارد. اونجا که یک کودک در میدان بازی دارد بازی میکند، در اونجا مبدع فاعلی بیش از این ستا نیست. این که شما میگویید فعلی داریم عبس، یعنی بی هدف، نسبت به کدوم فاعل میگید؟ نسبت به فاعل اول میگید که ثابت شد فاعل هدف داره. نسبت به فاعل دوم و سوم بخواد بگید، هر کدام از اینا اهداف خاص دارن. نعم، نسبت به فکر در این گونه موارد این کارها عبث است، اما فکری در کار نیست، فکر نقشی ندارد، فاعل نبوده. اگر عقل در اینجا نبود فقط خیال نقش داشت، اگر فکر در اینجا سهمی ندارد فقط تخیل است که کارگردانه، فکر فاعل نیست، عقل فاعل نیست. در کارهای فکری و عقلی باید هدف فکری و عقلی رو جستجو کنیم، در کارهای خیالی باید هدف خیالی رو جستجو کنیم. این کودک از این بازی کردن لذت میبرد، برای نیل به این لذت این تلاش ها رو میکند، بگه امیز در محدوده خیال حق یه فاعلیست، یه فعلی و یک هدفی. بحث در این نیست که هر فعل غایت عقلی دارد، هر فعل غایت خیر دارد، هر فعل غایت حقیقی دارد، نه هر فعلی هدفی در خور اون فاعل دارد. این مقام سن
اما در اثبات شو و اثبات مبدع فکری ما هر دو رو، هر دو فاعل و مبدع رو از جا فعلش اثبات کردیم. هم در مبدع فکری می فرماید که ده ها کار رو فکرش میگذرونه، یکیش انتخاب میکنه. در قبلش روحی هم فرمودید مثلا از این که چندین کار رو پاش بود یکیش انتخاب کرد و قبلا این حالت برش نبود، ما الان هر دو فاعل رو از راه فعلشون اثبات کرد.
بله، فاعل نفسانی و فاعل بالاراده معناش همینه دیگه، تا به چیزی اراده نکنه و اشتیاق پیدا نکنه کار انجام نمیده، بلان میشه صورت نوعی طبیعی جماد اینا. پس فاعل که میگیم حیوان متحرکون بالاراده، یعنی اراده او در تعیین فعل نقش دارد. خیلی همه این افعال را از کنار چشمش میگذروند، به یک فعل اراده پیدا میکند، برای اینکه شوقش نسبت به همون یک فعل است، زیرا اون یک فعل است که میانجیست بین او و هدف مترتب بر او.
این در نظام طبیعت این دورانی که وجود داره تغییر که توی پیدا بود نمیشه بهش اطلاق عوض کرد.
میاد تو بحث حرکت هایی که برای فلک هست، گفتم مرتب داره میگرده، این لیل و نهار دائمیش فاقاجی یه از اشکالات همین بود. اگه این رو بخت و اتفاق حل نکنه اینجا اشارم
این شو
بعد از علم است.
بعد از علم به یک صورت خاصی بود که این مثلا تشخیص داد که خوب است این فعل شوق ایجاد کنه. ما این مثلا جهدی رو که میگیم قرآن مطرح میکنه، اگر هر کاری رو بازگشت بدیم به کار سابقش تا برسه به اون جایی که مثلا یک فردی بیسن تکلیف نرسیده است. این فرد بر اثر شرایط محیطی که براش فراهم هست یک سری علومی رو کسب کرده، بنابر اساس این علوم وارد سن تکلیفش میشه. خب این الان هر برداشتی رو که بخواد داشته باشه نسبت به اون داده هایی که به این میرسه بر اساس علومش خواهد، و این علوم چنین فراهم میشن که وقتی این امر میخواد جمع بندی بکند میرسد که این امر درست نیست. اگر ما شعور و تنها برگردیم به مسئله علم، خب ما چطور میتونیم عقاب رو در انتهای پایان مسیر یک نفر قرار بدیم؟ در وقتی که خب این نوع برداشت هایی که همیشه کرده ابتدا رو شرایط محیطی مثلا بهش داده است به میزان زیادی و این بر اساس اون شرایط جمع بندی میکند و نتیجه میگیرد که این راه درست نیست، بعدن هم هر کاری رو که کرده است بر اساس این شرایط محیطی هی رشد کرده، این عقاب در اینجا کجا میتونه قرار بگیره؟
علی حال شوق بعد از علم، یعنی انسان وقتی که چیزی رو تشخیص داد، سود و زیانش رو بررسی کرد و او رو لذیذ و گوارا تشخیص داد، شوق پیدا می شود. این یه مسئله که مربوط به بحث است. اما اون مسئله که اگر یک کسی جاهل بود و برداشتهای علمی او انگیزه ها و شوق های ناروایی رو به بار آورد چه عقابی خواهد داشت؟ این چنین نیست که حجت بر او تمام نشده باشد، حجت بر او تمام می شود. و اگر یک کسی در این محیط زندگی کرد که حجت خدا بر او تمام نبود، دیگه جاهل مقام. و اگر یک کسی در این محیط زندگی کرد که حجت خدا بر او تمام نبود، دیگه جاهل قاصر است، نه مقصر، مستضعف فکری است، او مرجون الامر الله است، او عقابش یقینی نیست. محل بحث اینه که شوق محصول علم است. حالا علم اگه صحیح بود، شوق صحیح و کار صحیح و راه های هدف صحیح، شوق علم اگر باطل بود و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، شوق باطل و تحریک باطل و کار باطل و پایانش هم عقاب. خلاصه اونم در همون ردیفه، اینم در همین ردیفه. الان بحث در اینه که فعل هدف دارد، حالا چه خوب چه بد، اون هم که کار بد می کند فاعلیست و فعلیست و هدف، این که کار خوب می کند فاعلیست و فعلیست و بد. الان یک کسی رو که دارن ظلم می کنن می زنن، یا یک کسی رو دارن تنبیه میکنن و عدل است، هر دو در نظام علی محکوم قانون است، فاعل است و فعل و هدف. حالا اون یکی ظلم است، یکی عدل. تو بحث های علی این فرق میکنن که اگر فعل است فاعل میخواد، همونطوری که فعل فاعل میخواد، فعل هدف میخواد. حالا هدفی که مترتب است بعد خواهد بود، برای اینکه فعلی که انتخاب کرده بعد است، راهی رو که انتخاب کرده بده. این یه مسئله است. و اما این که اگر برداشتاش بد بود، قهرن شوقهای بد پیش میاد، این حجت البته برای تمام میشه. راه های علمی برای اتمام حجت هست و انبیاء و مرسلین برای همین هم آمدن که نگویند یوم القیامه من قبل ان نزل و نخزا، نگن که لولا ارسلت رسولنا و نتبع آیاتی که من قبل نزل و نخزا. همون ما اینقدر مرسلین اعزام کردیم که اینا نتوانند بگن خدایا اگر حجتت را ما میدیدیم قبل از این که به این خاری و ذلت گرفتار بشیم مثلا پیروی میکردیم.
اقاب میشن بداریم که حجت درشون تمام شده، یعنی علم اومده به دنبال شوق نیمده و به عمل نیمده. اگر واقعا حجت تمام شده و شوق مترتبه بر حجته، یعنی نتیجه علمه، خب چه دلیل داشته اینها باز ما تمام شده؟
بله، علم باید مطلق نیست. این انسان با اینکه میدونه حرام و کار انجام میده، این معنیش اینه که علم 100% نیست. یعنی علم فقط نسبت به قوه متفکر است، نسبت به قوه خیال. انسان که میدونه چیزی رو معصیت میکنه همینطوره دیگه. اون علم به باید مطلق نیست، یعنی اون علمی که همه این قوا را کنترل بکند، بگد به این که گرچه نسبت رو به خیال یک لذت زود گذر دارد اما تلخی مداوم را هم در پی دارد، یه همچی علمی نیامد البته. و تبین لکه من ذالکه بعد ناتأملن ان الغایت التی ینتهی الیها الحرکه فی کل حالن من حیث هی غایت و حرکتن هی غایت اولا حقیقیه للقوت فائلت محرکت التی فی الاعضا. پس این پایان حرکت هدف فاعل غریب است، یعنی فاعلی که سرپرست حرکت است و محرک این حرکت. غایتون حرکتن هی غایتون اولا حقیقیه للقوت الفاعلی که محرکه در اعضاست و لیس للقوت المحرکت التی فی الاعضا غایت قلبها، برای تحریک این اعضا فاعل جز اون نیروی محرک نیست. پس این یک فاعل به فعل و هدف، لکنه ربما کان للقوت التی قبلها غایت غیرها، لکن غیر از این قوه محرک گاهی فاعل دیگه هم هستن. اگر اون فاعل علمی نبود، نظیر همین جماداتی که حرکت میکنن، این یک سرپرست حرکت دارد و یک حرکت و یک فعل. این قطره‌ای که راه افتاده معلوم کجا میخواد بره، این سنگی که حرکت کرده معلوم میخواد کجا بره، این گیاهی که راه افتاده معلوم شما میخواد کجا بره، اون خاک سینه کوه که راه افتاده معلومه کجا میخواد بره. اگر فاعل همین یک دونه بود، فاعل است و فعل است و هدف، اینا فاعل های غیر علمی است. اگر فعل فعل علمی بود، دو مبدع دیگر هم در طول او هست، و لیس للقوه المحرکه التی فی الاعضا غایه غیرها، لکنه ربما کان للقوه التي قبلها غایه غیرها، گاهی برای این قوه یک آیت دیگر هم هست، اما و لیس یجب دائما ان یکون ذلک الامر غایه اولا للقوه شوقیه تخیلیت کانت او فکریه. اون غایتی که تا حال مطرح شد و اثبات شد که هر فعل غایت دارد، این فعل به مقصد که رسید غایت اوست، گاهی این فعل غیر از این مبدع قریب مبدع های دیگر هم دارد، مبدع بعید و ابعد دارد، گاهی هدف اونها هم همین یکی که این هم غایت مبدع غریب است و هم غایت مبدع بعید است و هم غایت مبدع ابعد، گاهی نه اونها غایتی دیگر و هدف دیگری دارن. ولیسه یجب دائما ان یکون ذلک الامر که هدف است غایتا اولا للقوه شوقیه‌ای که قبل از این قوه محرکه است. حالا اون قوه شوقیه یا تخیلیه است که مبدع اولش و مبدع ابعدش و مبدع سومش فقط تخیل است، یا فکریه است که مبدع ابعدش و مبدع سومش تفکر است نه تخیل. ولا ایزن یجبو دائما ان لا یکونه، نه حتما باید این پایان حرکت هدف اونها باشد، نه حتما باید نباشد، نه، گاهی هدف اون فاعل های بعید و ابعد هم همین هدف فاعل غریب است، گاهی غیر از آن است. فتحسله که این قوه محرکه که سرپرست حرکت است همه جا هدف دارد، بی هدف نیست. این یک مسئله. مطلب دیگر اینه که گاهی غیر از قوه محرکه فاعل های دیگر هم هستند، گاهی نیستن. اونجایی که نیستن مثل جمادات که قوه محرکه دارن و مسئله شوق و فکر نیست، اونجایی که مبدأ دیگر دارن مثل حیوانات و انسان که غیر از قوه محرکه شوق و تخیل یا فکر هست. اگر غیر از قوه محرکه دو تا قوه دیگر هم بودند، فاعل بودند، این هدف که هدف محرکه است یا هدف هر سه است، یا نه اون دوتا برای خودشون یه هدف های دیگه هم دارن، یه هدف های دیگه دارن.
جمعه روشی تقسیم بندی این که ما برای هر دلی سه مبدا داریم، قریب و ابعد و بعید، این برای رفع شبهه عبث هستش دیگه، که بیان تحلیل بکنن مسئله و مسئله عبث رو حل
بکنن. یعنی یکی از فوایدش اینه. بله،
حالا اگر ما اصلا قوه محرکه و شوقی رو بزنیم کنار در افعال در بحث عبث، اصلا از اینهای هیچ استفاده نکنیم، هر فعلی نسبت به مبدا فکریش بسنجیم، در سبی نسبت به مبدا فکریش به اصطلاح بسنجیم و که تخیل هست، یه هیچ استفاده هم از قوه محرکه و شوقی نکنیم، اونجا مسئله عبث به راحتی حل میشه. در دیگه افعال
در یه بحث
نیست، در رفع شبهه هدف عبث ممکنه مثلا در مسئله دیگه تحلیل مسئله شکافتن مسئله نیاز داشته باشیم به قوه شوقی و قوه محرکه، ولی در رفع این شبهه هیچ احتیاج نداریم به این دو قوه.
آخه ما باید بفهمیم که این عبث نسبت به کدوم یکی از فاعل عبثه، ما این رو حساب وجود داره
نسبت به مبدأ فکریه دیگه، ولی نسبت به مبدأ فعلی خودش که تخیل هست عبث نیست، به راحتی شبهه حل میشه.
یعنی همینجور این چه راه علمی است؟ ما اگر این شی رو بخوام بررسی بکنیم، این واقعیت خارجه رو تحلیل بکنیم دیگه، این واقعیت خارج هر کدامشون یه حقیقت ذات اضافه است، این محرکه که خروجی من قوه الفعل است، شوق هم که حقیقت ذات اضافه است، حقیقت ذات اضافه بدون متعلق نمیشه. ما این رو وسط حساب نکنیم، این قوه محرکه را به قوه تخیل چی رو رفت بدیم؟
اصلا قوه محرکه هم در نظر نمیگیریم، مبدا فعلی فقط در نظر میگیریم. میگیم در کودک مبدا فعلی تخیل است و کودک از بازی کردن خودش لذت میبرد و این یک مبدا خیالی دارد و چون قایتش هم باید نسبت
خب همون لذت که میبرد، مسئله شوق مطرح شد دیگه.
به هر حال در اسم در رفع مسئله عبث هیچ فایده ای نداره قوه شوقی و قوه محرکه.
آخه این واقعیت خارج رو ما ناتمام مطرح کنیم. تخیل، خب تخیل چه، تخیل وادار شده به کار، تخیل که فاعل نیست تا شوق نیاد.
بالاخره قایت تخیل هر چیز میخواد باشه دیگه، نباید قایت اون فعل سبی رو نسبت مثلا قوه فکریه.
آخه تخیل به معنی خود تخیل به خیلی چیز تعلق میگیره، تا شوق رو به دنبال نداشته باشه فاعل نمیشه. تا ما بگیم اگر فاعل شد پس هدفش کو، ولا ایزن یجب دائما ان لا یکونه، بل ربما کانه و ربما لم یکن کما قد تبین لک فی المثالین. در مثالین یه وقتی یه انسان متفکری از جا خسته شده میره اونجا، این رفتن اونجا نشستن، اونجا نشستن هم غایت قوه محرکه است، هم غایت قوه شوقی است، هم غایت قوه فکریه، سه تا قوه طول هم. یا میبینه اینجا خراب میشه میره اونجا که این دیوانه افتو روش، این یه کاریست که سه تا فاعل در این کار نقش دارن در طول هم و هدف هر سه فاعل هم یکی. البته یه تحلیل دیگری هم که بشه معلوم میشه که فرق میکنه با دقیق تر، اما یه فرق ظریفیست. اما نظیر این که میره اونجا تا کسی رو ببینه نیست، وقتی میره اونجا للقاء صدیق که بعدن باید کار دیگر انجام بده حد نظیر اونیست. البته
این نظر زبیر چی فرم کنه؟
اونی که اونجا راحت است، محفوظ است. نه اونجا رفتن مطلوبه به ذات باشه، کما قد تبین لکه فیلم ساله. اما الاول من هما فکانت الغایتو لهما واحده، غایت برای قوه شوقیه و قوه فکریه یکیست. اونجا که از موندن در یه جای خسته شد. و اما ثانی فکانت مختلفتن، یعنی وقتی که از جای به جای میره للقاء صدیق مختلف است. ول قوت المحرکت التي في الاعضاء مبدا حرکت لا محاله، که این فاعل غریب هست و برای این هم یه هدفی است که بحثش گذشت. ول قوت الشوقیت ايضا مبدا اول لتلك الحركه، مبدأ اول برای تحریک این قوه محرکه قوه شوقی است. چرا؟ برای که فینهو لا یمکنو ان یکون حرکتون نفسانیتون لا ان شوقین، البته ممکن نیست یه حرکت نفسانی داشته باشیم بدون شوق اراده. یه حرکت نفسانی نیست. یه وقت هست دست کسی رو از جای به جای میگرم پرت کن، یه وقت هست که تو خواب از یه پهلوی پهلوی میبرد، یه وقت از که یک تنبادی رو از جا به جا میبرد، این حرکت نفسانی نیست. یه وقتی خودش با میل خود از جا به جای میره، این با شوق خواهد بود.
جان فرض کنید مریضی خود دوایی رو بخوره، دوام خیلی تلخه، تشخیص میده که دوا برای سلامتیش لازمه، با اینکه شوق نداره دوا رو بخوره، اراده نداره،
شوق داره، شهوت نداره،
چون
تفکیک داره، چون بین شوق و شهوت دیروز فرق گذاشتیم دیگه. شهوت و غضب تحت شوق هم. اون کسی هم که می جنگه شوق جنگ داره، نه شهوت نه غضب نه بیم کراهت، مشتاق به جنگ است، کار را قوه غضبی انجام میده. مسئله ملاقات صدیق که شهوت است، مسئله ملاقات عدو که غضب است، هر دو با شوق انجام میگیرن. منتها این قوه نزوعیه و قوه شوق و کشش که گاه انسان را به میدان جنگ للقاء العدو میبرد، گاه انسان را در کنار خانه دوست للقاء دوست میبرد، این میشه قوه شوقیه. قوه شوقیه تن شعبو اله شهویت و غضبیت، میشه شوق. فإنه لا اما لا ان شوقن، البته چرا؟ لان شوق الذی لا ینبعثو الیه القوه ثم ینبعثو الیه انبعاثا نفسانیا یکونو به تشوق نفسانیه. ما که غالب ترجح بلا مرجح نیستیم، که قبلا هیچ کششی نسبت به این نبود، الان بقتتا بی خود بی بی جد نسبت به این کشش پیدا شده، این میشه ترجح بلا مرجح دیگه. که ترجیح بلا مراجعه با برگشت بلا ترجیح بلا مراجعه
این که در حالت خواب از این طرف اون طرف میگرده این کارش از چه جهت نفسانی؟
این فکری نیست، تخیلی هست. حالا مسئله مزاج را و حرکت نائم را در تتمه این بحث مثال میزن. یکونو به تشبق نفسانی یه لام حالته که قد حدث بعد ما لم یکون، فاذن کل حرکت نفسانیتن فیکونو مبدأ هل اغرب قوتا محرکتا فی ازل الانسان، که مبدأ غریب است. یک و مبدأ هل لذی یلیه شوقون، که مبدأ دوم است و بالاتر از شوق مسئله تخیل یا تفکر است. حالا این شوق، پس شوق ثابت شد، اما شوق چرا هدف دارد؟ و شوقو که مقام ثانی بحث است، و شوقو کما علم فی کتاب نفس، این در فصل چهارم از کتاب نفس طبیعیات شفا مطرح است. و شوقو کما علم فی کتاب نفس تابع لتخیل او فکر لا محاله. پس فیکون المبدع الابعد تخیلن او فکرن، فیزن ها هنا مباد در حرکات نفسانیه، که هنوز تتمه مقام اول است. منها واجبتون به اعیانها ضرورتن، در این سه مبدع بعضی از اینها حتما همه جا باید باشن، اون قوه محرک است. فیزن ها هنا مباد للحرکات نفسانیه، منها واجبتن به اعیان ها ضرورتن و منها غیر واجبتن به اعیان ها ضرورتن. در بین این سه مبادی بعضیا حتما در همه حرکات باید باشن، اون قوه فاعله حرکت هم بعضی و قوه شوقیه، این حتما. بعضی ها لازم نیست که حتما خودشون باشن، یا اوس یا دیگری، مثل اینکه یا تخیل است یا تفکر. ول واجبت و ضرورت هی القوة المحرکة فی الاعضاء و القوة الشوقیه، که در تمام حرکت های نفسانی این دو مبدا حتما باید باشه. اما و غیر الواجبه هی تخیل است و الفکر. یعنی چه؟ یعنی فانه لیس یجب لا محاله ان یکون همیشه تخیل ولا فکر، یا همیشه فکر ولا تخیل. نه، گاهی فکر است گاهی خیال. گرچه در همه موارد تفکر هست، تخیل هست، اما اونجا که تخیل هست تفکر نیست. تخیل اون کارهایی که تصدیق همراهش نیست، کارهای شعری، همین که بگن بده فوراً راه میفته، بگن خوبه فوراً راه میفته، در حد سبی اینطور دیگه. برای دیگه تخیل اینه که کارهای ذوقی به شعری همینطور دیگه، که تصوریست کار تصدیق انجام میده، در اینجا قضیه هست ولی تصدیق نیست. آدم میدونه که این چیز خوب نیست، ولی بهش میگن حالا این مثلا اینجور میپسنده، میگی میدونم این بده ولی خب چه کنم میپسنده. این در حد تخیل کار میکنه. چرا دیگه تصور هست دیگه، علم هست، یعنی اندیشه هست، تصور هست، قضیه هست، ادراک هست.
فایل علمی که یعنی مقدمات داشته باشه، بر اساس مقدمات نتیجه رو بگیره، سپس به نتیجه حرکت می‌کنه. ولی وقتی اصلا تصدیق نمی‌کنه اون چیزی که دریافته،
نه فایل علمی، نه فایل تصدیقی. علم آخر احمد تصور تصدیق دیگه. در این کودک ها هر چی بهش بگن این فوراً جذب میشه دیگه، اندیشه ای، فکری، جذب، اعتقادی چیزی نیست. نه، تصور سی کارو تصدیق انجام. شعر معمولا همینطوره، راه میده دادم معمولا
همین
کنم.
خواهی باشه تو تصور میتونه کار تصویر رو انجام بده؟
همین که دارم میکنم میگه
بلاخره ممکنه تصویر رو زمینی مثلا بشه فرم
نه
بله
همین که فهمید راه میفته چون آخه جا نگرفته جا نیفتده براش همین که این مطلب آمده فران راه میدازه یه آدم اون عقله که اقال میکنه میگه صبر بکن من محمول رو بسنجم ببینم حق است یا باطل این معمولا یه طرف که آمد فران راه میفته جذب میشه تصدیقی قضیه است و تصوری است که کار تصدیق انجام بده قیاسات شعری همینطوره دیگه قیاس هست صغرا هست کبرا هست نتیجه هست سه تا قضیه هست هیچ تشتی تصدیق نیست قیاسات شعری همیشه همین طوره دیگه قضیه هست یک موضوع محمول هست برای تصدیق هم صغرا داره هم کبرا داره و هم نتیجه داره اما سه تا قضیه هست تصدیق توش نیست
چیزی باعث میشه که یک فردی که هم مبدع فکری داره هم مبدع تخیلی داره در حد مبدع تخیلی میسته دیگه
اون نه دیگه مبدع فکری اگه داشته باشه در خیال کار نمی کنه مبدع فکری نرسیده فعزن ها هنا موادن در حرکات نفسانیه منها واجبتون به اعیان ها ضرورتن و منها غیر واجبتن به اعیان ها ضرورتن ول واجبتو ضرورتن هیل قوه المحرکتو فی الاعضا یک ول قوتو شوقیه دو اما و غیر الواجبه هیت تخیل است یا فکر چرا فنه لیسه یجب لا محاله همیشه ان یکون تخیل بلا فکر یا همیشه فکر بلا تخیل این چه نیست پس فل کل مبدع حرکتین غایت لا محاله و المبدع الذی لا بد منه فی الحرکت الارادیه له غایت لا بد منها هر حرکتی غایتی دارد هر مبدعی هدف دارد شما بازی کودکانه را در حدی که از تخیل شروع میشه به شوق میرسه به تحریک میرسه به حرکت میرسه اونجا حساب کنید عبسی یا عبس نیست او را به یک خردمند نسنجی برای اینکه عقل در اینجا نقشی نداشت عقل فاعل نبود نسبت به عقل اگر هدف نداشت عقل بیکار است نسبت به فکر اگر هدف نداشت تفکری در کار نیست از تخیل گرفته به شوق و به تحریک و به حرکت رسیده اگر نسبت به این عبث هست حق با شماست در هر فعلی یه فاعل هست و یه غایبی حالا این رو میرسم به حاسته خدا که هدف جهان مبدع جهان
سنجش های که ما میتونیم رو بیونه این اصلا به کارها